دارم دیدی کیه؟ حتما میدونی اقساطم میدن. من نمیاوردم اینجا چیکار می‌خواستی بکنی ها؟
بابا شروع شد. آقا جان من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونم.
میدونستی. برای چی وقت منو طلب کردی؟ برای چی وقت منو
اول از همه جا قیمت بگیرید، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنید. شهر لوازم خانگی. چشم‌انداز.
چشماندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، موجی این برنامه. برنامه چشم‌انداز سیاست کلان سلامت رو بررسی میکنه، برنامه های توسعه کشور و قوانین موجود. اما استحصال آبهای ژرف موضوع مورد نظر ما در این برنامه است.
بحران تغییر اقلیم و وجود بیش از 61% مساحت کشور ایران در منطقه بیابانی و نیمه بیابانی موجب بروز کم آبی در بسیاری از مناطق کشور شده. سیستان و بلوچستان یکی از مناطقی است که بحران آب در آن به عنوان معضلی زیست محیطی مطرح است و استفاده از آب‌های ژرف یکی از راهکارها برای رفع کم آبی. علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست:
تو بحث آب‌های ژرف خب برای ما هنوز ناشناخته است. ما چه از لحاظ همونجوری که از اسمش پیداست، ما تا چاهای تا عمق 250 متر، چاهای عمیقی که مطرح بود تو کشور، خب پروفیل دقیقاً یا اون نیمروخ عمقی چاه رو داشتیم، میتونستیم تحلیل بکنیم. از لحاظ لایه‌های زمین‌شناسی که وجود داره، از لحاظ نوع موادی که وجود داره، شکستگی‌های احتمالی که در درون زمین باشه، چه گسل باشه، چه بحث‌های در حقیقت شکستگی روش، اونجا میتونیم آنالیز بکنیم و بگیم چه خبر. ولی وقتی میاد به عمق 3200 متر میرسه، در حقیقت تو این مجموعه هم بحث گسل‌های نوفته مطرح میشه. بستگی داره ضخامت آب رفت اینجا چقدر باشه. ما در یک همچه ضخامتی معمولا شاید عرض می‌کنم، ولی البته اینجا چون جنس سنگ تقریبا یک نواخته و غالبا رسوبی هسته، شاید خیلی گسلای فعال یا نوفته نداشته باشه. اینکه احتمال زیاد توی همچون عمق گسلای نوفته باشن باید حتما بررسی بشه. خب در یک عمق مثلا بعد از 600 متر یا لایه ضخیم 700 متری کنگلومرا اینجا وجود داره توی این قسمت. اینو از لحاظ هم کمی، یعنی کیفیت و کمیت ها، باید دقیقا بررسی بشه که خب خوشبختانه میفرمان که آنالیزی که انجام شده یا تجزیه و تحلیلی که انجام شده روی مجموعه آنیون ها و کاتیون هایی که درون آب وجود داره، مشکل خاصی وجود نداره و حتی با توجه به دیوی جریانی که اینجا وجود داره، الان وضعیت طوری است که قابل شربه. بعد از فرآیندی که تو بحث تصفیه انجام میدن قابل شربه. با توجه به فرآیند هم که برای شوری زدایی در حقیقت این قسمت انجام دادن، خب تقریبا فرآیند پیشرفته از ترکیبی از چندین روش استفاده کردن و این راندمان آب رو خیلی خوب از لحاظ کیفی افزایش داد. 10% پساب داره که بحث پسابش هست که الان میتونیم توی این قسمت، چون پسابش تو مجموعه در حقیقت دریاچه هامون اجازه داده نمیشه که اونجا پساب تخلیه بشه، که با توجه به اینکه قدرت تبخیر اینجا بالاست، بحث استحصال نمک وضعیت مناسبی داره و از جنبه اقتصادی هم میشه روش حساب کرد. ولی من فعلا خدمتتون عرض میکنم بحث آب‌های ژرف با توجه به اینکه آب شرب اولویت اول مردم منطقه است، حتما باید تامین بشه. ما رو تامین آب شرب هیچ مشکلی نداریم، حتما کمک میکنیم که برای مردم منطقه این واقعا آزرده خاطری احتمالی که وجود داشته باشه برطرف بشه تو این قسمت.
آب‌های ژرف که با آب‌های فسیلی معروفند در طول میلیون‌ها سال در اعماق زمین محبوس شدند و به دلیل تجدیدناپذیری بسیار ارزشمند هستند. مهدی فصیحی هرندی، کارشناس سیاست‌گذاری و دیپلماسی آب:
طبق معمول عادت کردیم به راه حل‌های متکی به تأمین منابع جدید و همچنان مدیریت تقاضا برای مصارف ما مقفوله. ما روی کرده افزایش عرضه به عنوان تنها ابزار مدیریت رو آبرو دیگه باید فراموش کنیم. تمرکز باید به سمت مدیریت تقاضا برای همه مصارف بره، چون خیلی جا تو دنیا رفته و استفاده مجدد از آب حتی برای مصارف آشامیدنی الان به عنوان یه راه حل پایداره طولانی مدت مورد توجه قرار گرفته. آیا این پایداری که باید داشته باشه ریلایبیلیتی داره یا نداره؟ چه مدتی توان تأمین آب وجود داره؟ ما میخواییم در حقیقت شهرهای سیستان را با این تغذیه بکنیم، جایگزینه یا کمک آب شوربه چاه نیمه ها بشه. آیا این به اصطلاح یک روش پایداری هست؟ اولویت مدیریت تقاضا شما میلیارد ها تومن خرج بکنین و این را وارد بکنین توی شبکه آب شوربه یک منطقه ای، ولی اولویت با راه حل دیگه ای باشه مثل مدیریت تقاضا. این آب که بخشش هم به همون پایداری برمیگرده، با چه کیفیتی میخواد تحویل بشه که پایداری را تضمین کنه؟ استخراج این آب از عمق 1000 متر و بیشتر، نمیدونم 2000 متر، 1500 متر، نیاز به انرژی برق داره. شیرین سازیش نیاز به انرژی برق داره و این داره هی قیمت تمام شده، یه لیتر آب را میبره بالا. این آبی که میخواد تحویل بشه قیمتی یه لیترش الان چقدره؟ با توجه به افزایش قیمت انرژی تو دنیا که ما متاثر خواهیم بود، ما 1410 بعد 500 میلیارد متر مکعب مازاد بر تولید فعلی گاز تولید بکنیم. اینکه حالا من بهش از کجا باشه من روش بحثی ندارم، تا بتونیم نیازهای انرژی کشور، خانگی، صنعت، نیروگاه رو تامین بکنیم. اون میخواد برق بشه، تبدیل بشه. اولا حالا این 500 میلیارد بشه تامین بشه یا نه، مجبور به واردات بشیم، قیمتی وارد، اینا چیزایی که 10 سال دیگه همه این پروژه رو تحت تاثیر قرار میده. بعد شما داری جمعیت شرق کشور، بخش مهمی از شرق کشور که الان در شرف مهاجرت هستن، میخوای به این آب وابسته بکنی.
آلودگی آب‌های ژرف به مواد رادیواکتیو، مواد کانی، نمک و نیز پساب موضوعی است که باید از نظر هزینه کارایی مورد توجه قرار گیرد.
بندر خواهید شنید با آقای دکتر محمد جواد بلوشی، محقق حوزه زمین شناسی، و با توجه به اینکه ایشون فعال هستند در زمینه اکتشاف منابع آب و تأمین منابع آب، همینطور مجری طرح فروشست زمین بودن و البته سایر تجربیات ایشون، در خدمتشون هستیم. اجازه بدید که با ایشون وارد گفتگو بشیم. جناب دکتر بلوشی سلام به شما.
سلام به شما سرکار خانم ادبی و شنوندگان گرامیتون، در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم. عرض کنم خدمتتون که در مورد استحصال آب ژرف میخوایم صحبت بکنیم و میخوایم ببینیم که سابقه این نوع تأمین آب برمیگرده به چه زمانی و تجربیات دنیا در این باره چی هست. ابتدا بفرمایید.
خواهش میکنم. نکنید ما اولا اگر بخوایم خیلی دور نریم و از سرزمین خودمون شروع بکنیم، شما میدونید که پهنه ایران زمین در یک محدوده کم آب سیاره زمین قرار گرفته و پیشینیان ما با درایت خیلی بالایی که داشتن، فهم درستی که از زمین داشتن، تونستن یک فرایندی رو مهندسی بکنن که ما امروز به نام کاریز یا قنات میشناسیمش. شما میدونید تعداد زیادی قنات در جهان وجود داره و خب بیشترین میزان و بیشترین تعدادش در کشور ماست، عمیق‌ترینش در کشور ماست و چیزی که خیلی جذاب و جالبه اینه که قنات‌هایی که در تمام طول سال در سال‌های کم آبی و پر آبی آب دارن و به طور مستمر دارن پایین دست خودشون رو مشروب میکنن، قدیمیان ما میدونستند که قنات رو بایستی اوورد در دل کوه و به سنگ متصلش کرد. یعنی قنات های موفق بودن که خودشون رو به واحد های سنگی می رسوندن و واحد های سنگی که تغذیه می شدن رو به عنوان منبع خودشون در نظر می گرفتن. از این دست قنات ها توی کشور خودمون کم نداریم، یعنی پیشینه برداشت ما از منابع آبی که در واحد سنگی ذخیره و منتقل شده برمی گرده به هزاران سال پیش. اما اسمش رو نذاشته بودن آب ژرف و شاید اصلا یه همچین نامگذاری هم که از ابتدا اتفاق افتاد که به منابعی که در واحدهای سنگی هست، حالا چون تو اعماق زیاد در مثلا جایی از کشور وجود داشتن اسمشون آب ژرف، آب درستی نیست. عملا اینها منابعی هستند که در سازندهای سخت ما و در واحدهای سنگی ما ذخیره شدن. اما اگر از کشور خودمون بخوایم یه کمی پامون رو فراتر بذاریم به بیرون، این تجربه بهره برداری از چنین منابعی به صورت کاملا مشخص 120 سال پیش به کشور استرالیا میتونیم نگاه بکنیم که منابع عظیمی از آب رو در اعماق زمین شناسایی کردن، 120 ساله دارن ازش بهره برداری پایدار میکنن. البته اینه که میگم پایدار یعنی مثلا تا دهه 80-90 به شکل ناپایداری ازش استفاده میکردن، اما از 80-90 میلادی دیگه شروع کردن بهره برداریشون رو پایدار کردن. و یکی از دلایلی که ما امروز استرالیا رو به عنوان یکی از قطب‌های اقتصاد کشاورزی، دامپروری و حتی معدنی جهان میشناسیم به خاطر اینه که توی جایی خشک و کم آب مثل استرالیا منابع آب ژرف با وسعت تقریبا اندازه کشور ایران شناسایی شده و چاه‌ها زده شده، بین 500 تا 3000 متر عمق دارن و اسمش هم حوزه آرتزیان بزرگ استرالیا است. اما خیلی جالبه که این رو ما در ترم‌های آموزشیمون در زمین‌شناسی، در هیدروژئولوژی به هیچ کدوم از دانشجویان و دانش آموزانمون یاد نمیدیم و فکر میکنیم که منابع آب فقط منابع آبی است که در آبرفت‌های کشور وجود داره و عملاً واحدهای سنگیمون رو می‌ذاریم کنار. در بقیه کشورهای دنیا هم چنینه، در عربستان، در لیبی، در امریکا. امروز بیش از 70 کشور در دنیا دارن روی منابع آب از واحدهای سنگی هم بررسی میکنن هم برداشت دارن میکنن. حالا یک کشوری ممکنه مثلا ناپایدار بهره برداری کرده، یک کشوری پایدار بهره برداری کرده، برمیگرده به اینی که اون کشور چقدر فهم و درک درستی از نحوه بهره برداری پایدار از منابعش داشته.
بله آقای دکتر، اجازه بدید یک وقفه کوتاه داشته باشیم و من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که اونچه میشنون از رادیو سلامت هست، برنامه چشمانداز هست. ما رفتیم سراغ یکی از راهکارهای پیشنهادی برای تأمین کمبود آب در کشور، استحصال آبهای ژرف، و بیشتر آشنا بشیم با این حوزه که البته منتقدانی نیز داره. هم تبیین میکنیم موضوع رو و هم سعی میکنیم که دیدگاه‌های انتقادی رو هم مطرح بکنیم. اما همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و این برنامه، برنامه چشم‌انداز هست و موضوع ما استحصال آب‌های ژرف.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می‌شنوید. برنامه‌ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
ادامه میدیم گفتگو رو در حضور آقای دکتر محمد جواد بلورچی که تخصصشون زمین شناسی است و در مورد آب‌های ژرف باشون گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر، به تجربه های مثبت شما اشاره کردید، اما در مورد عربستان سعودی بشه ترتیب بود؟
بله، نکنید کشور عربستان سعودی، یکی از چیزایی که اول باید توضیح بدم خدمتون، منابع آبی که در اغلب دنیا داره بهره برداری میشه، مثل لیبی، مثل استرالیا، مثل آمریکا، اینا همه در حین مطالعات اکتشاف نفت به صورت اتفاقی به منابع آب برخورد میکردن. یعنی هیچ کدومشون مطالعاتی برای شناسایی منابع آب نداشتن که به آب بخورن، همه اتفاقی در حین مطالعات نفت اکتشاف میشه. حتی بزرگترین منبع فراساحلی که در ساحل نیویورک مثلا 2-3 سال پیش هم شناسایی شد، باز حین مطالعات نفتی امریکایی ها تونستن در سواحل نزدیک به نیویورک و نیوجرسی منابع آبی رو در اعماق اقیانوس اطلس شناسایی بکنن و میدونن که اون منابع آب امروز دیگه از خود قاره آمریکا داره میاد و زیر اقیانوس قابل استحصاله. اما بعضی کشورها مثل عربستان بعد از اینکه این منابع رو شناسایی کردن، آبخان مورد نظر تو عربستان آبخانی بود با سن حدود 1 میلیون سال، یعنی در پیش از عصر یخ ذخیره سازی شده بود در این مخزن بزرگ و میشد به شکل درست و مناسب ازش بهره برداری پایدار کرد. و شاید کشور عربستان رو برای صدها سال ایمن میکرد از اینکه بخواد دنبال منابع آب دیگری برای شرب بگرده. اما به اشتباه عربستان رفت سراغ اینه که با این منابع آب تازه یافته شده توسعه کشاورزی بده، اومد صحراها رو تبدیل کرد به زمین‌های کشاورزی و برای چند ده سال، یعنی شاید حتی 15 سال شد یکی از رتبه‌داران تولید گندم در جهان و این منابع رو به شکل جبران ناپذیری بهره برداری کرد، منابعی که از جایی تجدید نمی شدند و شاید یک فرصت مثلا خدا بهشون داده بود که می تونستن از اون فرصت برای هزاران سال استفاده کنن. منابعشون رو به پایان رفت، عملا بسیاری از اون زمین های کشاورزی دیگه رها شده و غیر قابل استفاده است و خب می دونید که برای آینده آبی کشورش هم دیگه رفته سراغ اینه که سیستم های آبشیرین کنه وسیعی رو در کنار دریای سرخ نصب بکنه و شروع کنه به شیرین کردن آب دریا و با بهره گیری از اون تامین آب کنه، در صورتی که اگر مدیریت مناسبی رو منابع آب کشف شدهش میکرد امروز دیگه نیازی به این همه هزینه برای شیرین سازی آب دریا که خودش کلی مشکلات زیست محیطی به همراه داره نمیشد.
چقدر امکان احیاء این منابع آبی وجود داره آقای دکتر؟ من نگاه میکردم مثلا حتی خود سازمان زمین شناسی و مسئولین دوره هایی از ریاست این سازمان نقده هایی داشتن نسبت به این که در مورد احیاء منابع آبی این چنینی و احیاء پذیری ذخایر آب ژرف مستندات علمی و فنی وجود نداره.
نکنید یه مقدارش برمیگرده به اینی که واقعا کشورهای جهان همونطور که بهتون گفتم از همون ابتدا، یعنی استرالیا هم که از 120 سال پیش داره بهره برداری میکنه، لااقل آدم انتظار داره که در ترمهای آموزشی این مطلب وارد شده باشه، اما وارد نشده. به نظر میرسه که همه کشورها دوست دارن که یافته هاشون رو تو این حوزه مخفی کنن، بنابراین اطلاعات خیلی زیادی واقعا نیست، اما به این معنا نیست که واقعا نمیشه راجبش اظهار نظر منطقی رو درست کرد.
بله.
حالا آبخان در جاهای مختلف دنیا، هم در آبخانهای آبرفتی هم در آبخانهای سنگی بایستی بررسی بشه و میزان تجدید پذیری اون آبخان بررسی بشه و بر اساس میزان تجدید پذیریش اگر ما میزان بهره برداریمون رو کمتر از تجدید پذیری انجام بدیم اون آب پایدار خواهد ماند.
بله.
اما اگر مثل آبهای آبرفتیمون که تجدید پذیری بسیار بسیار ضعیفی دارن اما ما لجام گسیخته داریم ازشون بهره برداری میکنیم، میشه همینی که الان هست، 430 تا دشت در کشور با بحران فرونشست شدید روبرون و عملا ما شهر سالمی رو در دشتای کشور از فرونشست زمین نداریم و عملا دیگه 50% منابع آب کشور رو از آب زیرزمینی آبرفتی تامین میکردیم که در چشم انداز 10 سال 15 سال آینده من امیدوار نیستم که بتونیم چندان دیگه از این آبها استفاده بکنیم، چون هم در اعماق خیلی زیادتری قرار میگیرن، هم آلوده میشن و دیگه غیر قابل استحصال میشن، خیلی جاها مواد کانتامینه شده و ذخیره شده و جمع شده در آبخان انقدر دیگه زیاد میشه، با توجه به اینکه خیلی جاها پازلاب داره بهش اضافه میشه خیلی قابل استفاده نیست. اما آبخانهایی هستن مثلا همین آبخان نوبیان که در آفریقا کشور لیبی، مصر، چاد و سودان رو داره تغذیه میکنه، سن این آبخان مثلا چیزی حدود 24000 ساله و اگر به شکل درست و منطقی ازش بهره برداری شکل بگیره میتونه 10000 سال تامین کنه منابع آب مورد نیاز شوربشون رو. اما اگر بیان و شروع کنن به بهره برداری لجام گزیخته عین بقیه آبخانهاشون از همین آبخانهای سنگی، هم قطعا این آبخانهای سنگی هم تأمین شدن و ذخیره شدن مجددشون در زمان زمین شناسی میتونه اتفاق بیفته. ما باید منتظر یه عصر یخ دیگه باشیم، چون همه آبخانها، چه آبخانهای آبرفتی ما چه آبخانهای سنگی ما، به طور قطع من بر اساس سالها کار و تلاش و تجربهی که به دست آوردیم در تیممون اون موقع در سازمان زمین شناسی و بعد از اون هم کار مشترک میکنیم، ذخیره شدن این منابع تو آب و هوای امروز صدها یا هزارها سال طول میکشه.
بله.
بنابراین نباید فکر کنیم که مثلا اگر آبی از یه جایی میاد اسمشو گذاشتیم آب ژرف، این تجدید نمیشه، اما مثلا آبرفتمون رو به راحتی با پمپ روشن میکنیم و بهره برداری میکنیم و سال دیگه بارون بیاد تجدید میشه. نه، در آبرفت هامون ما در دشت هشتگر تعیین سن شده، آب در عمق 90 متری 18000 سال سنش بوده و یعنی آبی که در اونجا داری بهره برداری میکنی تو عصر یخ باریده و نفوذ کرده و رفته تو عمق 90 متری در هشتگر و امروز من و شما داریم ازش استفاده میکنیم. باید منتظر عصر یخ دیگه ای باشیم تا اینها دو مرتبه تجدید بشن. اینی که تصور بکنیم که آبهای ژرف مثلا تجدید ناپذیرن یا آبهای آبرفتی تجدید پذیرن، نه، هر جفتشون نیاز به مطالعه دقیق داره. ما این کار رو در کشور کم میکنیم. الان نقشه های از سن آبخانها در امریکا وجود داره، سازمان زمین‌شناسی آمریکا این کار کرده. ما در کشورمون این کمکاری ها تولید اطلاعات پایه رو داریم، باید هرچه سریعتر این اطلاعات شکل بگیره و بر اساس دانش و بر اساس فهم درست از ما واقعیت برنامه ریزی درستی بکنیم برای تامین آینده آب کشور. جمعیت ما روز به روز در حال افزایشه، منابعمون روز به روز در حال کاهشه و باید یه تعادلی بین اینها ایجاد شه.
یه مطلبی هم که مطرح شده بحث هزینه است در مقایسه با حجم آبی که میتونه استحصال بشه. اجازه بدید در ادامه برنامه این مطلب رو باهاتون در میون بگذارم. خدمت شنوندگان عزیز هم عرض میکنم که گفتگوی بنده رو دارید میشنوید از رادیو سلامت در برنامه چشم انداز با آقای دکتر بلورچی که تخصصشون زمین شناسی است. اجازه بدید بیشتر در این باره مطالبی رو تقدیمتون بکنیم و ادامه گفتگو رو پی بگیریم. در ادامه گفتگو با آقای دکتر بلورچی، آقای دکتر من خواستم این مطلب رو مطرح بکنم. یه اظهار نظری رو من میخوندم که مثلا حجم این آب استحصالی در حد 2 میلیارد متر مکعب میشه، در حالی که باید میلیاردها تومان هزینه بشه تا این حجم از آب استحصال بشه. نظرتون چیه در این باره؟
نکنید قطعا هر منبع آبی رو شما در هر کجایی که در نظر بگیرید برای بهره برداری از اون جنبه اقتصادی اون بهره برداری جدای از جنبه زیست محیطی اون باید به شکل کاملا جدی بررسی بشه و مقرون به صرف بودنش و کمترین آسیب زیست محیطی راهکار درست ما رو در انتخاب فرایند پیش رومون میذاره. منابع آب سازنده سخت بهتره بگم در جاهای مختلف دنیا که دارن بهره برداری میکنن، اولا یکی از خوبیاش اینه که اون مناطقی که عمدتاً موفق بودن اونهایی بودن که در حد تغذیهشون بهره برداری کردند و بعدش هم به جای که مثلا 2 کیلومتر 3 کیلومتر 10 کیلومتر 100 کیلومتر یا مثلا برای انتقال آب از چابهار به زابل که 700 کیلومتر باید خط انتقال کشیده بشه، بیش از 20 تا ایستگاه پمپاژ باید نصب بشه، شما میاد 2 کیلومتری 2000 متر حفاری میکنید و با 2000 متر حفاری به آبی با کیفیت بهتر از آب لب ساحل میرسید. و این مهمترین الگویی است که در جهان انتقال بین حوزه‌ای رو اولا همیشه مردود میدونن، یعنی هر حوزه‌ای رو باید با منابع آب موجود در همان حوزه مدیریت کرد. این یه اصل قطعی در جهانه، یعنی ما اگر در تهرانیم الان حق نداریم آب طالقان رو برداریم بیاریم تهران و این اشتباه بوده که ما این کارو کردیم. حق نداریم آب شهری ها رو پایین دست رو با سد کرج جلوشو بگیریم و هم سد کرج دیگه نیاد دشت شهری ها رو تغذیه کنه که آبخان شهری ها دچار این معضلات و مشکلات نشه. همین که این آب رو بیاریم در تهران تبدیلش بکنیم به فاضلاب شهری، شهری رو توسعه بدیم جایی که عملاً چنین شهری باید
خب این قولی است که منطقی است تو منطقه. حالا باید تمام جوانب رو برای تأمین منابع آب در نظر گرفت. یک نقل قولی هم هست که آب ژرف استخراج شده برای آنالیز مثلا به آلمان ارسال شده، نتایج آنالیز 8 عنصر سنگین درش نشون داده که امکان شرب نداره و اظهار نظری که در این زمینه شده، خب گفته شده که این موضوع شکست خورده است با توجه به این نتیجه.
من نمیدونم منبع اطلاعات چیست و چگونه یه همچین تفسیرهای اتفاق میفته. قطعا هر فرایندی در کشور آغاز میشه تمام مراحل خودش رو طی میکنه. حالا ممکنه که به دلایلی همه اطلاعاتش رو در اختیار همه کس نگذارند. این دلیل این نمیشه که اگر مثلا کسی میاد یه تصوری رو مطرح میکنه و ممکنه تصور اون شخص مطرح کننده باشه. اما خوشبختانه همجوری که خبرها هم شنیدید، سای شماره 3 سیستان از هفته قبل رسماً و از چند ماه قبل به صورت آزمایشی به شبکه مصرف در شهر عدیمی وصل شد و خیلی راحت بهتون میگم که بسیاری از آبخانهای آبرفتی ما در کشور آبهایی دارن برای مردم تأمین میکنن که دارای عناصر سنگین و فلزات خطرناکی است که آبهای ژرف فاقد این هاست و ایمنتره، به خاطر اینی که فرایند استحصالش توسط یه تیم خیلی کامل داره بررسی میشه و همه اون دوستانی هم که عملا دارن این اطلاعات رو میدن خودشون دارای اون اطلاعات هستن. حالا نمیدونم با چه دیدگاهی ممکنه این تصورات رو منتقل بکنن، اما قطعا هیچ چیزی وارد چرخه مصرف نمیشود مگر اینکه ایمنی کامل مردم توش لحاظ شده باشه.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر بلوشی، فرصتی بود در خدمتتون بررسی بکنیم. اگر نکته‌ای هست ناگفته‌ای که می‌خواید در یکی دو دقیقه پایانی برنامه بفرمایید، ما شنونده هستیم.
خواهش می‌کنم. ناگفته یکی از مشکلات اساسی که الان در خلیج فارس ایران وجود داره اینه که کشورهای جنوبی به شدت با آب شیرین کن آب دریای عمان و خلیج فارس رو شور کردن. ایسی در ساحل جنوبی چیزی نزدیک به 100,000 و در سمت ما چیزی بود به 75,000. اگر ما هم بخوایم تو این مسابقه آب شیرین کن با اونها وارد بشیم، عملا خلیج فارس رو در هر دو سمتش آری از موجودات زنده میکنیم. بهره برداری از منابع آب ساحلی و دریاها تا یه فاصله حدود 100 تا 150 کیلومتر میتونه مغروم به صرفه باشه، ولی در داخل هر کشوری فقط هر حوزه‌ای رو باید با منابع همون حوزه مدیریت کرد و خواهش هم اینه که دوستان توجه بکنن انتقال بین حوزه‌ای راهکار مناسبی نیست و در دراز مدت محکوم به فناست. تجربه این رو در شهرهایی مثل اصفهان داشتیم و خوزستان ما امروز مشکل جدی که داره به خاطر اینه که در فراز دستش تمام آبهایی رو که تامین کننده منابع آب خوزستان بودن پشت سدها نگه داشتیم. سدها که پدیده‌هایی هستند که میشه برای مدیریت سیلاب ازشون استفاده کرد، اما شما میبینید که در کشور ما در چند سال گذشته سیل میاد اما آب برای خوردن نداریم. این نشون میده نه جانمایی سطحامون درست بوده و نه در مدیریت منابع آب تونستیم اقدام جدی و مناسبی بکنیم.
به هر حال فرصتی بود ما در مورد آب ژرف و دیدگاه کارشناسی شما بشنویم مطالبی رو. به هر حال در کنارش نقطه‌ای هم مطرح شده بود که بنده مطرح کردم. سپاسگزارم که همراهی شما رو داشتیم آقای دکتر بلوشی. امیدوارم به هر حال سیاست‌گذاری ها به نحوی پیش برود که هم ما مشکلات سیستمی نداشته باشیم و همین که ما بتونیم تامین کننده منابع آب سالمتری برای مردم کشورمون باشیم، به خصوص مناطقی که الان تنش آبی در اونها شرایط نامناسب تری داره. خیلی سپاسگزارم.
بنده هم تشکر میکنم از برنامه چشمانداز که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشت. امیدوارم این اتفاق بیفته و نسخه هایی رو که برای تهران میشه پیچید برای سیستان و بلوچستان نپیچیم. تهران ممکنه که شما بتونید با مدیریت مصرف کاری بکنید، اما در سیستان و بلوچستان آبی وجود نداره که با مدیریت مصرف بشه کاری براش کرد. بعد منابع آب جدید پیدا کردن.
سپاسگزارم جناب دکتر بلوچی، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظی شما.
خدا نگهدار شما. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، امیدوارم این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر خدا نگهدار شما.